Oye, Fernando, ya es que
چشمش رو بگیر من خودم دیشب پنج جمعه ماشین قدیم ایمان خیلی
مبارد
ما یه چی دیگه من تا خب مثلا میدونم بیشتر از این بخوام بخرم یه باید یه سوله هم بخرم یه سوله اجاره کنم این یه چیزاییه که و خب باید در این زندگی میکنن. حالا ممکنه یه آدم دیگه با یه چیزایی دیگه زندگی کنه. ما وارد آزادی های آدم ها نمیشیم که آزادی های آدم ها را با رشته خودمون بخوایم محدود کنیم. یه نفر حالا تو مبحث این روز اینا براتون میگم یه نفر کلا مثلا خانم بازه یا یه پس خانومی کلا مرد بازه، اوکی، برای خودش محترمه. ما نمیتونیم بیایم اخلاقیات خودمون رو یا استانداردهای خودمون رو به اون تحمیل کنیم. من مثلا ماشین بازم، تو نمیتونی بیای بگی ماشین بازی چیز بدیه، مثلا نه برو خونه بخر، مثلا دو تا آپارتمان هم بخر اجاره بده، این کار درست داره. کی میگه؟ تو میگی توی مملکت امنیت اجتماعی و اقتصادی نیست این کار درسته. من میگم اوکی حرف تو درست، اما توی مملکت که مرگ به آدم اینقدر نزدیکه چه تضمینی وجود داره که چقدر آدم اون میکنه؟
همه جا مرگ آدم نزدیکه.
خب نه، اینجا جهان سوم بیشتره. جهان سوم بالاخره خیلی بیشتره. چون جاده های کوهستانی جهان سوم مرد توش خیلی با آدم نزدیک‌تره تا مثلا جاده های کوهستانی کانادا. متوجه هستی؟ چون هم ماشین‌های راد داره، هم جاده های راد داره، همه چی هم قوانین رعایت میشه. اینه که هم چطور می‌خوای ثابت کنی که حرفت درست؟
مثلا نمیتونیم بگیم.
نمیتونه، هر کسی نسبی، هر کسی ارزش‌های خاص خودشو داره. خب یکی شیرینی دوست داره، یکی ترشی. خب شروع کنیم این مبحث امروزمون رو. همیشه من آخر مباحث تدریس می‌کردم که دیگه فرد همه چیزها رو گرفته باشه، به بحثات و جلسات شده باشه و رسیده باشیم به اینکه رابطه اکسترامریتال رو چه چیزهایی صورت می‌گیره. ببینید بحث اصلی تو رابطه فرازناشویی بحث لذته، ولی فقط لذت نیست. یک جایی نیاز بیولوژیکه، یعنی فرد نیاز بیولوژیکه و نیازهای روانشناختیش از لحاظ غریزی تأمین نشده در رابطه زناشویی. حالا این به دو دسته تقسیم میشه. یک، افرادی که کلن نیازهای جنسی، زناشویی، روانی، عاطفی، همه این نیازهاشون اصولاً در چارچوب تنگ ازدواج نمی گنجه و اصولاً همانند عناصر چند ظرفیتی این آدم ها کلن پولیگاموس هن، کلن پولیگامی دارن و پولیگاموس هن. مردا اصولاً پولیگاموس هن، ولی همه مردا چند تخمی یعنی پولیگاموس نیستن، ولی اغلب مردا پولیگاموس هن. پولیگاموس های بالقوه، یعنی که یک مرد میتونه در آن واحد چند جنس مؤنث رو باردار کنه و بارداری و فرایند تولید مثلی براش محدودیت به وجود نمیاره. ولی ما میدونیم یه زنی که حامله بشه یک حفاظی در سر دهانه رحمش تشکیل میشه و اون کیسه آب جنین که درست میشه، اینها مانع این میشه که اسپرم های دیگر وارد بشن و تخمشی هم دیگه تولید نمیشه، آزاد نمیشه از تختان که حاملگی صورت بگیره. یعنی هورمون هایی ترشح میشه و اون هورمون ها مانع آزادی تخمک از تختان میشن. از طرفی یک لایه محافظ هم گردن رحم تشکیل شده که مانع بارداری میشه. پس زن مونوگاموسه، یعنی زن وقتی از یکی حامل شد دیگه تا 9 ماه حاملگی طی نشه، بارداری به اتمام نرسه، بارداری دیگری صورت نمیگیره. ولی یه مرد میتونه این کارو بکنه. یه گربه ماد نر میتونه توی کوچه 20 تا گربه ماده رو حامله کنه، بعدم بپره پشت ماشین آشغالیا بره قم همین کارو انجام بده. خب بره نمیدونم صابه همین کارو انجام بده، بره نمیدونم یه جایی دیگه این کارو انجام بده، ربات کلین این کارو انجام بده. ولی گربه ماده دیگه حامله شده و حالا باید وایسه تا زایمان کنه، بچه ها رو شیر بده تا بعد دوباره تخمکی آزاد بشه و حامل این صورت بگیره. منتهای بدونید همه مردا پولیگاموس نیستن و همه زنها هم مونوگاموس نیستن. یعنی بعضی از زنهای رنما داریم که اینا دیگاموس هن، یعنی دو تخمکی هن، دو پارتنر هن، یا اصلا پولیگاموس هن.
بارداریش
نه، از نظر بارداری نه، از نظر آمیزشی، از نظر آمیزشی به ویژه تو اون سه تا دایره‌ای که حالا دوباره باید بکشم چون بعضی ها تو کلاس قبلی نبودن. توی این سه تا دایره که گفتیم سه تا زن میتونن باشن و سه تا مرد، و گفتیم که تازه بین این هم خطای وجود داره که بعضی هم روی این خطا هستن، زنهایی که اینجوری ترن پولیگاموستر و دیگاموستر، زنهایی که آنیماش آنیموسشون بر آنیماشون میچربه، مثل کیا گفتیم؟ مثل جنیفر لوپز، مثل نمیدونم هدیه تهرانی، سوسن پوری، مهوش، نمیدونم مثل آنجلینا جولی. اینها حالتهای پولیگاموسی توشون بیشتر تا این زنهای اینوری که بیشتر آنیمایی هست. و اصولاً اینو بدونید مردهایی که رو به این ورن، یعنی پولیگامی مال این منطقه است. یه مرد اینجوری پولیگامی نداره، داشته باشه احتمال رخ دادنش خیلی کمتره. پس مردا و زنای این ور وفادارترن و مردا و زنهای اینوری هرچی نرینگی توشون بیشتر باشه احتمال رابطه خارج زناشویی هم توشون بیشتر. و یک چیز رو بدونید برای همیشه که رابطه خارج زناشویی، خب رابطه فرازناشویی از جامعه بشری غیر قابل حذفه. آنچنان که از جامعه پستانداران و از جامعه جانوران غیر قابل حذفه. دیدید دیگه توی جنس نر تو پستانداران، مثلا تو شیر، تو سگ، تو ببر، تو پلنگ، جانور نر یه جاهایی در بیشه خودش رو ادرار میکنه چهار گوشش رو تا یه همچین حلیمی بکشه که آقا این حلیم مال منه، اینجا کسی نیاد. شما اگه مثلا تو خونتون یه سگ نر داشته باشید، سگ نر به محض ورودش به خونه شما بر اولین بار در همون چند روز اول چند جا ادرار میکنه تا بگه این خونه منه، این چارچوب منه. و اگه شما یه سگ نر دیگه ای رو بیارید تو خونه، اینا با هم درگیر میشه، اینا با هم درگیر میشه. حتی اگه سگ مادم بیاری ممکنه درگیر شن که بگه آقا رئیس منم، خونه مال منه، ولو نره اینقدر باشه، ماده اینقدر باشه. اینه که جنگ قدرت خیلی زود راه میفته و خیلی غریزی جستجو میکنه که نره، اگه مثلا اون نره دومو برداری ببری، تا مثلا یک ساعت تمام جاها رو میگرده که موقع اون نره جایی قایم نشده باشه، که مطمئن باشه اون آشیون من به جاست، مال منه. خب اینه که در جامعه حیوانات خیلی وقتا وقتی اون جفت قایبه گربه ماده با یه گربه نره دیگه جفتی بمی کنن. گربه نرم وقتی میره میبینه گربه ماده ای هست که نری دور و برش نیست، میره سراغش، تحت فشارش میذاره واسه آمیزش. این چیزا تو روابط انسانی هست و هنوز که هنوزه تمدن و اخلاق نتونسته که این چیزهای غرایز رو کنترل کنه. نمادش هم میبینیم دیگه، تو شوروی سابق با اون همه محدودیت ها واسه غرایز نشد، تو آلمان غربی زمان هیتلر با اون همه محدودیت واسه غرایز نشد، توی فرانسه بعد از انقلاب کبیر فرانسه با اون همه محدودیت نشد، دوره ملکه ویکتوریا توی انگلستان با اون همه محدودیت نشد، تو کشور خودمونم تو دهه 60 و دهه های اخیر با این همه فشاری که آوردن نشد، بدتر شد در همه این کشورها که اسم بردیم. در همه این کشورها با این فشارهایی که آوردن برای کنترل غریزه بدتر شد که بهتر نشد. واقعیتش اینه که وقتی که من بچه بودم، مثلا حالا به طور تقلیدی بخوام بهتون بگم، از هر 20 زن یه نفر میشنگید، اونم کسی بود که یا یه ذره بایپولار بود، یا یه ذره هایپومنیک بود، یا یه ذره بیش فعال بود، یا یه ذره هیستریونیک بود. ولی امروز آمار تجربی که ما داریم و نه لزوماً آمار کلینیکی، تو ما که فقط کلینیکمون نشستیم، که تو جامعه ما حضور داریم، با مردای دیگه از رشته‌های دیگه هم سر کار داریم و میتونیم یه تخمین اجتماعی بزنیم. آماری که من دارم الان توی این جامعه میبینم از آماری که تو کتابای آمریکایی ذکر میشه بالاتر، چه تو زن ها چه تو مرد،
روابط
فرازناشویی. البته رابطه فرازناشویی از اس‌ام‌اس شروع میشه تا تخت خواب. رابطه فرازناشویی فقط اینکه برن دو نفر با هم سکس کامل بکنن نیست، این که تو با همکار تو شوهر داری، همکار هم زن داره، ولی شما دوتا با هم جوکای پایین تنه بفرستید، جوکای سکسی بفرستید، اگر... این میشه یه رابطه خارج زناشویی.
اگه همسرشون بدونن که
اشکا نه، اگه همسرشون بدونن که چه چیزهایی دقیقا ارسال میشه، این رابطه خارج زناشویی نمیشه.
نمیشه؟
نه، به شرطی که همسر راضی باشه، بدونه و راضی باشه. ولی واقعیت اینه که اغلب نیست، اغلب همسره آگاه نیست، یا اگه میدونه شما اسمس میفرستی دیگه نمیفهمه چه اسمس هایی میفرستی. خب؟
اگر بدونم که
کلی اعتباره دیگه. اینه که این میشه رابطه خارج زناشویی. رابطه خارج زناشویی اولین درسی که شما باید راجبش بگیرید اینه که هیچ وقت صفر صد نیست. یعنی هیچ وقت نمیتونیم بگیم یه نفر 100% مقصره و نفر دیگر 0%. حتما کسی که خودش رو قربانی میدونه، حتما خودش اشتباهاتی داشته، خواستی هایی داشته، گندایی زده.
داشتیم موردی میگفتیم، گفتیم یک کسایی که کلا نیاز روانی و بیولوژیکشون تو رابطه زناشویی تامین نمیشه مثل اینا، و مورد دومش چیه؟
مورد دومش کساییه که یک مشکلی رخ داده، ذاتن آدم گریزپایی نیست، بعضی ها ذاتن گریزپان در چارچوب تنگ ازدواج نمی گنجن، گریزپان شیطونن،
یعنی بلحوثن.
حالا نمیشه گفت بلحوث، چون فوری اخلاقی میشه قضیه. ما میگیم کسایی هستن که در چارچوب پذیر نیستن از لحاظ جنسی، عاطفی، آمیزشی، چارچوب پذیر نیستن، آزاد و رها هستن. ولی وقتی من میخوام برای شما مفهومیش کنم، اون خب شیطون هستن، تنوع طلب هستن. بعضی ها نه، چارچوب پذیر هستن، در حالت عادی هم در چارچوب هم، مگر اینکه گندی زده بشه و کمبودی رو داشته باشن، نیازمند بشن، اون موقع میرن. شما اگه الان پنجره های مثلا یک اتاقی رو تاریک کنید و یک گل اینجا باشه، در دراز مدت گل میره به طرف کجا؟ این چراغ. چرا؟ چون دیگه خورشیده نمیگیره. اینه که خیلی ها واقعا تا دوچار کمبود نباشن پا تو رابطه خارج زناشویی نمیذارن. نکته که شما باید بدونید بنا به تجربه خود من، چیزی که دیدم اینه که بیش از 80% 80-85% حتی میشه گفت 90% زنای ایرانی که رابطه خارج زناشویی دارن و بیش از 50% مردای ایرانی که رابطه خارج زناشویی دارن احساس گناه و عذاب وجدان رو دارن و به نوعی خودشون سوگوار این رابطه هستن، ولی چاره ای جز برقراری رابطه ندارن. یعنی فکر نکنید هر کسی رابطه خارج زناشویی داره داره با دومش گردو میشکونه و بشکن میزنه و به ریش خلق الله میخنده که دمم گرد عجب حالی کردن. نه، هوش بیولوژی فرد، اون هوش بیولوژیک فرد بین گزینه‌های اعتیاد به مواد مخدر یا محرک، اعتیاد به الکل، رفتارهای خود ویرانگرانه، افسردگی شدید، خودکشی و طلاق و فروپاشی خانواده و رابطه خارج زناشویی، رابطه خارج زناشویی رو انتخاب کرده که از گزینه های بدتر مسئول بدونه. ما خانواده های زیاده رو میبینیم که آقا از یه بر رابطه خارج زناشویی داره، خانوم هم از یه بر رابطه خارج زناشویی داره و به ظاهر خانواده هنوز فرو نپاشیده و بچه ها تو زندگی دارن زندگی میکنن. یعنی یه طلاق عاطفی جنسی زیر سقف گرفته شده ولی خانواده فرو نپاشیده. پس اینو بدونید که درسته که رابطه خارج زناشویی در اغلب موارد کار کرده منفی داره و منجر به فروپاشی خانواده و لطمه خوردن رابطه زناشویی میشه، اما گاهی هم میتونه که پوزیتیو فیدبک داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اثر مثبت داشته باشه و باعث بشه از فروپاشی خانواده جلوگیری بشه و فانکشن های حرفه‌ای و اجتماعی فرد افزایش پیدا کنه. که این بستگی به این داره که فرد چقدر مهارت های زندگی اجتماعی داشته باشه و چقدر هوش داشته باشه و چقدر دیزیگوت، یعنی ببخشید دیگامی یا پولیگامی داشته باشه. بعضی ها مثل هیدروژن هم یه ظرفیتی هم تک پارتنر هم، بعضی ها مثل کربن میمونن چهار تا ظرفیت دارن، بعضی ها که اغلب آدم ها اینجوری هستن دو ظرفیت هم.
چرا اغلب دو ظرفیت
هم؟ بلقوه یا بلفه اغلب آدم ها دو ظرفیت هم. شما اغلب خانوم ها رو اگر واقعا در محیط مساعد قرار بدی و در شرایط مساعد پا از رابطه خارج زناشویی میذارن بیرون، میذارن و اغلب زن مردان میذارن. اگه شرایط جور باشه میذارن.
شرایط
جور باشه؟ شرایط آزمایشگاهی دیگه، شرایطی که دیدید دیگه.
موقعیت فراهم باشه،
موقعیت فراهم باشه، امکانات موقعیت فراهم باشه، احتمال لو رفتن ندن، احتمال این که مورد نکوهش اجتماعی قرار میگیرن نرن. اینا تو این کانال تلویزیونی برنامه بود مثل بیگ برادر و اینا، اینا آزمایش میکنن، آزمایش کردن و دیدن واقعا اغلب آدم ها دیزیگوت هستن، دیگاموس هستن، حالا من بهش که با هم دیزیگاموس هستن، دو پارتنرن. منتها اغلب آدم ها دو پارتنره بالقوه هستن و نه بالفعل. و یکی از مشکلات ما با در مسئله اکسترامریتال همینه که به صورت بیولوژیک هر جنسی میتونه یک پارتنر جایگزین رو و یک پارتنر کمکی رو بپذیره. ما میبینیم خیلی وقتا تو کیسا که خانم نجیب خیلی شریفه، اصلا هم رابطه خارج زناشویی نداشته، ولی در کنار همسری که به اون وفاداره از یکی از کارمنداشم خوشش میاد، از یکی از دانشجوهاشم خوشش میاد، از یکی از استاداشم خوشش میاد. بعد این دانشجو فارغ التحصیل میشه میره، دو سال بعد به یه دانشجو دیگه کشش پیدا میکنه. این دانشجو فارغ التحصیل میشه میره، دو سال بعد به اون یکی دانشجوی خودش گراش پیدا میکنه. یعنی همیشه در حالت عادی یک پارتنر زاپاس ذهنی داره نه عملی. در مورد مردم همیشه همینجوره که یک پارتنر ذهنی بلقوه جایگزین تو ذهنشون هست. و الان تو جامعه ما که توی واقعا 75% مردای کلان شهرهای ما، کلان شهرها نه شهرها، کلان شهرهای ما یک پارتنر بالفعل جایگزین یا بهتره بگیم همراه مضاعف وجود داره. اگه گفته تفاوت کلان شهر با شهر چجوریه؟
مخفی میمونه.
باریکالله. چرا؟ برای اینکه کسی که صبح از تهران پارس پا میشه میره شهرک غرب رسدش امکان ناپذیره. کسی که از نازیاباد میره نیاوران رسدش غیر ممکنه. کسی که صبح از نیاوران میره شهریار رسدش غیر ممکنه. ولی توی شهر کوچک، در یک شهر کوچک زیر 500,000 جمعیت، زیر 1,000,000 جمعیت، فردا همه میدونن که حسین آقا دیروز تو محله نمیدونم فلان بوده، گندش در میاد، گندش در میاد. اینه که شما مردای دو نسل قبل، مردای متولد 1265 خورشیدی، 85 خورشیدی رو که ببینی پارتنر دومشون، زن سیغه دومشون کجا بوده؟ توی شهری 150 کیلومتری، 100 کیلومتری اون شهر. در سفرهای کاری، در سر زدن به خاک آبا اجدادی، در سفرهای تجاری، در رفتن و گوسفند خریدن، در رفتن و چوب خریدن، در رفتن و گردو خریدن، سر به اون زن سیغه ای هم میزدن، خرجیش هم بهش حالا میدادن.
اینی که گفتین به صورت ذهنی پارتنر بالقوه برای هر کسی وجود داره، این واقعا برای همه صدق میکنه؟
برای اغلب آدم ها، نه همه. من نگفتم برای همه، گفتم برای اغلب. شما الان خودت تازه نامزد کردی، نامزدم خیلی دوست داری، چقدر احتمال میدی، چقدر احتمال میدی که در یک فرایند بتونی همزمان عاشق یه نفر دیگه هم بشی؟ صفر. خود نشناخت
الان تو این شرایط،
تو همین شرایط، تو همین شرایط
فهمیدم تو داره نامزدم تو زختاب میفته،
فهمیدی؟ ممکنه تو همین فاز اتفاق بیفته به صورت اکسیدنتال.
اگه مثلا فرض کنیم یه حالتی باشه که حالا لحاظ عاطفی یا روانی فکر کنم اون آدم منو تامین نمیکنه، یا مثلا حتی تو یه
فرض اکسیدنتالی اکسیدنت، یعنی دعوا هم نباشی، در بهترین حالت هم اکسیدنتالی ممکنه که تو یه آدم دیگه رو ایدئالایز کنی. این رابطه به خصوص توی دانشجوها نسبت به استاداشون خیلی شایعه.
تو که جدید
من یه چیزی رو الان متوجه شدم
اینجا جدید از قبل میشناختم رو
نه اصلا ممکنه که خانم قبلا خونه دار بوده عقد کرده الان در دوران عقد کنکور قبول شده رفته دانشگاه حالا یکی از همکلاسی‌ها یا یکی از استادا رو ایدالایز کرده.
من یه سوالی دارم، این که شما دارین میگین
خیلی نامزدی، ببخشید لطفا خیلی نامزدی اینجور به هم خورده که فرد اومده گفته ببین درسته مؤخره ولی من یکی از اونو بیشتر دوست دارم، بعدن با اون دوم هم ازدواج نکرده و رفته دو سختر دومی شده چیش ما بعدن جدا شده ولی میگه من نام زدم و این به هم زدم چون یکی دیگه رو بیشتر دوست داشتم. این خیلی ممکنه پیش بیاد. اگر فانکشن خانواده خرابتر باشه احتمالش بیشتره، ولی اگه فانکشن خانواده معمولی باشه، هیچ فانکشن خانوادگی نیست که پرفکت باشه. هر خانواده‌ای، هر زندگی از یه جایی سوراخه، یه پیتوالی داره. متوجه هستی؟ هیچ زندگی وجود نداره که تو بگی پرفکت پرفکته. خب، هر زندگی از یه جایی مشکل داره. اگه یه زندگی فانکشن معمولی داشته باشه یا فانکشن معیوب، اون موقع احتمال بروز رابطه خارج زناشویی بیشتره. ولی اگر فانکشن عالی داشته باشه، نمیگیم بازم پرفکت، میگیم very good، عالی داشته باشه، اون موقع آره، موقع احتمال خیلی کمه. ولی همین الان تو بالاخره فرض کن شوهر قد بلند، من الان مراجعه دارم شوهر خودش قد بلند، خیلی سکسی، خیلی مهربون، ولی عاشقه یکی دیگه شد تو شرکت که اونم قد بلند بود، اونم خیلی منتها پدر سوخته‌تر از شوهره بود، باحال‌تر بود، انرژیک‌تر بود، شیطون‌تر بود، رابطه سکس با اونم پیش رفت. الان هم خانم اومده پر من و میگه من میخوام حامله بشم، قرصای من قطع کن، شاید حامله شدن و بچه زاییدن باعث بشه که من بتونم تعهدم به شوهرم رو حفظ کنم. شاید حامله شدنم و بچه آوردنم باعث بشه من بتونم تعهدم به شوهرم رو نگه دارم. نمیدونم، نمیتونم پیش بینی کنم. بستگی داره به این که خانم چقدر خودش اراده داشته باشه. مثل اینه که تو بگی یکی که قبلا مشروب خورده توبه کرده، چند درصد ممکنه دوباره برگرده مشروب بخوره؟ خیلی زیاد نیست، خیلی زیاد نیست، بستگی به عمل کرده شوهر فرد داره. فکر نکن وجود بچه باعث میشه که مادر چون مادر شده خودش رو مقدس بدونه و دیگه پاتون این رابطه نذاره. اصلا اگه اینجور بود که اصلا ما کلی رابط خارزن شوی نداشتی. اصلا بچه که میاد زندگی زن و شوی رو خراب میکنه، چون رابطه یه خطی دوتا زوج رو تبدیل میکنه به یه رابطه مثلثی و مثلثاً اینجوری نمیمونه، بلکه بچه یک والد رو به طرف خودش میکشه و اون رو از اون والد دور میکنه. رابطه اینجوری مثلثی میشه، نه اینجوری. بچه که میاد جنگ میزنه تو زندگی زناشویی و یکی از خلیت‌های جامعه ما اینه که تا ازدواج میکنن میگن زود بچه داشتی صفت داره فشه زندگیتون، زود بچه دار میشن زود خانم میره ددر، زود بچه دار میشن زود آقا میره ددر. تا 5 سال اول زندگی زن و شویاتون باشه بچه نباید بیاد، خانواده باید شکل بگیره، ریشه بگیره، زن و شوهر به هم پیوند بگیرن، بعد بچه داری بشه. چرا؟ چون بیشترین احتمال طلاق در زندگی کیه؟ در سال اول، 2 سال اول و 5 سال اول. اگر زوجی 5 سال اول رو گذروندن احتمال طلاق خیلی کم میشه. برای همینه که الان یک سری تالارها در شمال شهر تهران میگن اگر جشنتون رو اینجا بگیرید، جشن سالگردتون رو با 1/3 تعداد مهمون رایگان براتون برگزار میکنیم. چرا؟ چون میدونن که 3/4 این ازدواج رو به جشن سالگرد اصلا نمیرسه.
یه آماری باشگاه فرمانیه داده بود دیگه برای سالگرد ازدواج، عرشتایی که مثلا تو یه سال ازدواج کردن و عرشت آماده رو توی یه جشن دعوت کردن، مثلا 60-70% اصلا نرفته بودن چون جدا شده بودن.
آی دکتر با این صحبتهای شما، یعنی هم زنها هم مردها، مردها رسه غیرتشون، زنها هم احساس تملکشون رو بذارن کنار رو بپذیرن این جریان رو؟
من نمیگم بپذیرم، من میگم این هست. خیلی ها نمیپذیرم. هست.
بپذیرم بهتره با این حساب؟
من نمیتونم، من بایدی ندارم تو زندگی. برای خودم باید دارم. برای کیسان باید ندارم. خب بایدهای خیلی کمی دارم. مثلا بایدی که دارم اینکه آقا به بچه آدم باید که اهمیت بده. به زن شوهرش باید احترام بذاره. خب؟ ولی پای یه سری باید مسئولیت پذیر باشه. باید متعهد باشه. متعهد نه به عنوان اینکه پا تو رابطه خارج زن و شوی نذاره. متعهد به اینکه خودش رو مسئول بدونه و مسئولیت راش رو انجام بده. خب ولی وقتی پای این میشه که کامیتمنتی که رابطه خارج زن و شوی برقرار نکنن، من نمیتونم بگم باید. چرا؟ چون من اتفاقا با کسایی سر کار دارم که اینها بایدها رو پشت سر گذاشتن. خب از نظر ذهن من هیچ کسی، خب نباید از نظر ذهن خودم رو میگم بدون تحصیلاتم، هیچ کی نباید همجنسگرا باشه. خیلی هستن. الان پریشب کیسی که من داشتم، خانم بالاخره فهمید که شوهرش هموسکسواله و اومده پلو من که طلاق بگیرم یا نگیرم. گفتم ببین این با تو سکس نسبتاً خوبی داره، درسته؟ گفاره. گفتم بس این بایسکشواله. حالا تو هستی که باید بپذیری که شوهرت هر از چند گاهی میره مفعول میشه. میتونی بپذیری یا نه؟ من به نمیگم بپذیر. باید بری فکر کنی بر من سود و زیانش رو بنفسی. سود طلاق از این مثلا محمد رو با زیان طلاق از محمد رو. از من برات میتونم شفافش کنم که شوهر تو هر از چندگاهی بنا بر ذات مادرزادی خودش که بهش تحمیل شده، نه اینکه خودش انتخاب کرده باشه، میره برای مردای دیگه مفعول واقع میشه، باهاش سکس مقعدی میکنن و هم فاعل هم مفعول آلت هم دیگه رو میخورن. حالا تو باید بری ببینی که آیا میتونی اینو بپذیری که شوهرت هر از چندگاهی میره مفعول واقع میشه یا نمیتونی، دوچار چندش میشی. منتها این رو هم در سود و زیانات لحاظ کن که اگر از این طلاق بگیری، اولا به این راحتی ها شوهر پیدا نمی کنی، دوما اگر بری یه مرد خیلی نر بگیری که هم جنسگرا هم نباشد، وقت ممکنه که در کنار تو بره با زن بخوابه، بره با زن بخوابه. حالا تو برو ببین آیا خوابیدن شوهرت با مرد رو خیانت میدونی یا نمیدونی و تصمیم بگیر.
اگه این
خانم
تصمیم
بگیره
که با همسرش ادامه بده، شما سلام میدین که به روش بیاره که من قضیه رو میدونم یا به روش
تقریبا شوهر یه جورایی خواسته به زنه حالی کنه و یه چیزایی رو گفته بزنه. الانم شوهرش عاشق درمانگر مردش شده. الانم تو این فاز هستیم.
عاشق شما شده؟
عاشق من نشده. عاشق روانشناس مرکزمون شده. خب عاشق اون شده و اسمسای عاشقانه و چی و گریه های شدید و اینا.
حالا این آقا خودش خانمشو میخواد یا مایله که جداشن؟
آقا خانمشو میخواد، نمیخواد جدا.
اینا من همشون میخوام.
الان شما اینا میخواد چی بگی؟ رابطه را فرازن و شوی میگی؟ یه رابطه فرازن و شویه. ولی خب ذات یا اینجوریه بایسکشواله، هم مرد میپسنده هم زن. خب نه درست نمیشه. اینه که شما وقتی به من میگی خب شما چی میگی، میگی باید بپذیری، من بایدی ندارم، تصمیم شخصی خانم است. من شاید دوست داشته باشم ماشین زیر پامو بخوابونم با اون ماشین قدیمیه که هر 100 کیلومتر شهری 25 لیتر بنزین میسوزونه، با اون برم و بیام. به تو چه؟ به تو چه؟ من دوست دارم با ماشین 8 سیلندر قدیمی مصرف بالا با اون برم و بیام مطب. اصلا با اون تو خیابون بگردم. به تو چه؟ پول بنزینش قراره خودم بدم، پول روغن و ایناشم خودم قراره بدم.
خب یعنی هیچ راه درمانی
نداره؟ نداره. نه اصلا اصلا هر کیم گفت داره بدونید یه بی سواد مطلقه، بی سواد مطلق. من این کیس رو براتون مثال زدم. حالا شاید یکی برگرده بگه خب این کیس که اقلیت جامعه هستن، اولا اقلیت کمی نیستن، بایسکشوالا یک چیزی نزدیک به 10-15% جامعه هستن، هوموسکشوالا هم خودشون 10% جامعه هستن، مردان و زنان، بنابراین 25% جامعه زنان و 25% جامعه مردان هوموسکشوال یا بایسکشوال بالقوه و بالفعل. یک. دوم این که این همین تعمیم بدید به زن، یارو ازدواج کرده با خانومی که حالا الان مثلا فرض کنید یه ذره فربه هست و مو مشکی هست و چشم مشکی، و این آقا همیشه عاشق زن لاغر بور بلوند بوده از بچگی، و حالا تحت شرایط تقدیر و قسمت و انتخاب و هر چی میخوام بگین با اون ازدواج کرده، الان هم از اون بچه داره
و دوستش نداره
و دوستش هم داره، ولی اون یکی رو هم دوست داره،
دلشون
اون یکی رو هم دوست داره، این همین مرده که براتون مثال زدم، اون یکی رو هم دوست داره. خب میخواد چیکار کنه؟ عملا ما نمیتونیم پیشگیری کنیم و عملا افراد بعد از رخ داده چنین رابطه های سراغ ما میان. خب پس اولین کاری که من میکنم میتونم 100-0 وجود نداره، اون کسی که خودش رو قربانی میدونه یا اینکه هنوزم اون نفهمیده، فقط ما یه درمانگر اونو قربانی میدونیم، زنه رو نفهمیده که شوهرش در رفته، ما زنه رو قربانی میدونیم، اینه بدونه نقشه 0 نیست، حتما یه کاستیایی کرده، حتما یه اشتباهاتی کرده، شاید اون اشتباهات عمدی نبوده ولی نتیجهش به اینجا کشیده. خانومی که با آرایش خوب تو خونه نمیگرده، خانومی که با لباس خوب تو خونه نمیگرده، خانومی که به زور آقا با اردنگی باید هفته یه بار بفرستدش هموم، خانومی که تنش بو میده، خانومی که اپیلاسیون نمیکنه، خب این مقصره. خانومی که اصلا همه این کارا رو میکنه ولی از اول رفته یه مرد شیطون شر رو انتخاب کرده به عنوان همسر، که انرژی آقا 95% ولی انرژی خود خانوم 35%، میخواستن چه مردی انتخاب نکنه. پس اینه بدونید 100-0 ما نداریم، اون کسی که خودشو قربانی میدونه دست کم به خاطر انتخابش، دست کم به خاطر اشتباهاتش 5-10-15-30-35 حتی 55 حتی 75% میتونه مقصر باشه. خانومی که مثلا گفته نه ماهی فقط یه بار سکس، بیشتر من نمیخوام، بدنم آسیب میبینه، خب مقصره. بعدم رفته زن چی شده؟ رفته دیده مرز طبع مرد جن. حالا خیلی وقت میگن آخه آقای دکتر ما از کجا میدونستیم، ما که قبلا باش نخوابیده بودیم. اینه دیگه زر راست میگن، اینه دیگه وظیفه مشاوره پیش از ازدواجه، که متاسفانه اینو بدونید اغلب مشاورهای پیش از ازدواج طبع گرم و سرد رو نمیشناسن و اغلبشون هیچ سوالی هم در این زمینه نمیکنن. چرا؟ چون مثلا میبینی خود آقای مشاور یا خانم مشاور شرمگینه، یا فکر خودش چون قبل از ازدواج سکس نداشته فکر میکنه الانم سکس ندارن قبل از ازدواج.
اصلا چوگیری دارن خیلی از مشاورا به این قضیه، یه جوری تحقیر میکنن طرف وقتی میبینن رابطه داشته.
خب برای همین که دفعه بعد دیگه اون طرف که نمیره سراغشون هیچی، به دوستاش هم میگه بابا این اصلا فسیله، سراغش نریم.
خب اینو چجوری
متوجه میشه؟ یا باید که طرف سکس تراپیست با تجربه ای باشه، یا باید در این زمینه سعی کرده باشه به دست بیاره. من میفهمم، من الان هر کدوم از شما رو که میبینم میدونم که درجه گرمای رخت خوابیدون چقدر بود. خب ولی اگه شما اینو نمیتونی به دست بیاری، سوال شرحان آقا شما طبع چجوریه؟ خانم ها از اتاق میفرستی بیرون، از اتخان آقا شرحال میگیدی که تو از بلوغ سال اول بعد از بلوغ چقدر خود ارضایی میکردی، بعد از گذشته یک سال از بلوغ چقدر خود ارضایی میکردی، الان چقدر خود ارضایی میکنی، دوست دختر داشتی یا نداشتی، چقدر باش سیکس داشتی، اگه توان داشتی که دوست دختره دا هر وقت اراده میکنی کنارت باشه، دوست داشتی هفته چند بار باش سیکس کنی، بعد از ازدواج چقدر میخوای سکس کنی؟ این جمله یا خطر جمله مسخره ایه، چون مثلا شما با یه شوته منگله اصلا ملنگم وقتی سوال ازش کنی هفته ای سه شب، هفته ای سه شب چه معیاری داره حرفا میزنه؟ هیچی، رو باده هم میده، همتا الکی داره یه چیز مزخرف میگه. به این اعتماد خیلی نکنید، شر حال بگیرید. اگه ببینید یارو مثلا خود ارضایی خیلی کم میکرده، بعد از یه مدتی هم مثلا نمیکرده، دوست دخترم مثلا نداشته، یه دونه دوست دختر تلفنی هم نداشته، با هیچ کسی هم نخوابیده، 28 سال هم سن داره، بعد هم میگه هفته ای سه بار. خب ده چرت میگه این، اگه در یک کلان شهر داره همچه حرفی میزنه چرت میگه، چون کسی که هفته سه بار سیکس بکنه تا 28 سالگی حتما یه خاکی تو کلان شهر تو شهر سر خودش کرده. ممکنه توی شهر 50,000 نفری یا رو فقط خود ارضایی کرده باشه. بعدم کسی که هفته سه بار سیکس میخواد در دوران تجردم هفته سه بار خود ارضایی میکرده، هفته 6 بار خود ارضایی میکرده. بله بفهمید که گرما چقدره. از دخترم همینجور چقدر خود ارضایی میکردی؟
نرمالشون
چقدر خود ارضایی میکردی؟ چقدر یه حالی میشدی شبا که میخوابیدی تو تخت خواب؟ ماهی چند بار؟ چقدر سکس میخوای؟ چقدر آتش داری؟ چقدر مرد، وجود بیولوژیک یه مرد، جسم یه مرد برای تو جذابه؟ چقدر دوست داری که مثلا در هفته بری جلو دستت رو بکنی تو شورت شوهرت؟ اینا رو وقتی پسر رو از اتاق برسادی بیرون میپرسی، بعد که این نخواب تو سرم من سرم ایچ، نه من اینجا خوشم نمیاد. خب این میفهمی که تبش گرد نیست،
من جلو شما بشنم این همه رو خیلی
تو میفهمی، تطبیق میدی، بعد از مدتی تجربه به دست میاری.
دکتر اصلا خود پارتنرم تو تشخیص بدم در مقابل چه جرمته؟
اگه با هم معاشره میک لاف کرده باشن چه؟
نه اگه نداشته باشه، ولی کلا نظر اینه که مثلا یه پسری که حاضر به نظر شما یه مقدار حالا توی روابط نمیشه اینو فهمیده.
تو که قبلا شیطونی کردی چرا؟ ولی یه دختری که قبلا هیچ شیطونی نکرده، هیچ کاری نکرده تو این زمینه شوته شوته از کجا بفهمه؟ اینه که مشاورای ما هم تیز و زرنگ نیستن، مگر اونایی که خودشون شیطونن یا خودشون خیلی با تجربه. اغلب این مشاورا متاسفانه روانشناسا تو این زمینه مشاوره پیش از ازدواج همه چیزا در نظر میگیرن جز عنصر اصلی رو. 75% زندگی زناشویی در نیمه نخست زندگی زناشویی سکسه. به خود من میدونید چه آموزشی داده شد؟ به خود من در ایران آموزشی که داده شد اینه که 1/4 زندگی زناشویی سکسه. و این حرف کاملا مسخره و مزخرفه. 75% زندگی زناشویی در نیمه نخست زندگی زناشویی رو سکس میگرده، ولی در نیمه دوم زندگی زناشویی این 75% نیست، کاهش پیدا میکنه. یعنی اگه زندگی زناشویی 50 ساله، بعد از گذشته 25 سال از زندگی زناشویی
تو نیمه دوم چی میشه؟
تو نیمه دوم کم میشه. حالا ممکنه به نصف برسه، ممکنه به 1/4 برسه، ممکنه به 1/5 برسه. وقتی دو نفر دیگه همو دوست دارن، زندگی خوبی با هم داشتن، بچه های خوبی داشتن، به هم دیگه حال دادن، حالا اگه مرد مرز غندم بگیره دیگه حالتش بلند نشه، زنه رهاش نمیکنه، بهشم خیانت نمیکنه، یه ذره خودشو جمع و جور میکنه، بعدم که خانم یائسه میشه و دیگه میلش میاد پایین. اینه که بفرمایید.
من
یه مقاله
میخوندم، بعد نوشته بود که آقایون که فلان روابط سلامتی میکنن، اینا مثلا یه خیلیاشون به خاطر مشکل توی زندگیشون نیستش، یعنی اصلا اینو یه نوعی قدرت میدونن و به نوعی دوست دارن، زنشون هم خیلی دوست دارن، اما دوست دارن که در کنار حالا اون زنشون یه مشروعه بشن که عاشقش هم نباشن، ولی بیشتر اون افکارشون پول سکس میچرده. اما خانوم معمولا اگر روابط معمولا نه همیشه اگر روابط فرزندش داشته باشه بیشتر به خاطر یه مشکل عاطفی یا روحیه، یعنی اول به جنبه سکس نگاه نمی‌کنه.
روح این مطلبی که شما میگی درسته، روح این مطلبی که شما میگی درسته، ولی نمیشه تأمینش داد به همش. خیلی مردم واقعا مشکل دارن جامعه ما، بعد که ازدواجات یه جواب نمیده بچه ها. ولی جامعه ما ایران 1391 حتی ایران 1387 هم نیست. من به شما بگم که از 1388 یک دگرگونی بزرگ در جامعه ما پدید اومده، یه دگرگونی خیلی بزرگ
از 88
در خیلی از زمینه ها، مثلا مصرف الکل که به شدت افزایش پیدا کرده. بله سکولاریزم از 1388 در جامعه ما به شدت افزایش پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی این جهانگرایی. سکولاریزم یعنی این دنیایی زندگی کردن، یعنی نقد و بچسب و نسیه رو بیخیال. اینه که شما باید بدونید که از جامعه ما الان یه جامعه در حال گذاره، یه جامعه‌ای که دیگه مدرنه و این مدرنیزاسیون فقط از طرف اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیست که فکر کنید اپوزیسیون میخواد جامعه رو مدرن کنه تا بنیانهای مذهبی سنتی فرو بریزه. نه اصلا اینجور نیست، اصلا سیاسی نیست. مثال میخواید؟ ببینید اینا رو از من داکیومنت بخواید. هر جا من حرف میزنم بگید دکتر سنده چیه؟ مستنده چیه؟ که من داکیومنتد براتون صحبت کنم. منو براتون داکیومنتدش میکنم. الان قراره که از این به بعد قبض تلفن در خونه ها نیاد. قرار از سال 92 شما برید تو سایت مخابرات شماره تلفنت رو بزنی، شماره رمزدم بزنی، هزینه بدهید به مخابرات رو سه ماه یه بار چک کنی پرداخت کنی. همین 18-18 که اداره مخابرات گذاشته یه گام به صورت مدرنیته. همین که شما دیگه وقتی میری توی بانک میگی ببخشید شماره واسه چی گرفتی خانم؟ این قبض برقم رو پرداخت کن. یه خانم برو بیرون از طریق خود آبر بانک پرداخت کن. اینا یعنی مدرنیزاسیون. همین که راهنمای رانندگی میگه آقا ماشین باید ABS و ایربگ داشته باشه، این یعنی مدرنیزاسیون. همین که همه چیزا از طرف چی شده؟ میگن برید توی تارنمای اداره، برید توی پایانه اداره، برید توی اینترنت، اینا یعنی مدرنیزاسیون. و جامعه ما داره جامعه مدرن میشه و در جامعه مدرن دیگه ازدواج سنتی جواب نمیده. و فرق ما با آدمایی که سنتگرا هستن اینه که سنتگرا میگن بنیانهای سنتی جامعه به ویژه در عرصه های سکس و زناشوی و اینها باید سنتی بمونه. ولی مگه میشه؟ مگه شما میشه مثلا بدنتون سه چهارمش مدرن شه یه چهارم سنتی بمونه؟ مگه میشه مثلا تو نمیدونم شلوار جین بپوشی کت چرم بپوشی با گیب ملکی؟ نمیشه که. همه چی با هم تغییر میکنه، همه چی با هم تغییر میکنه. بنابراین جامعه ما به شدت مدرن شده. شما در روز الان در ایران بیشتر نوشابه گازدار مصرف میشه یا دوغ؟ نوشابه گازدار. در ایران در طول روز بیشتر ساندویچ و همبرگر و پیتزا خورده میشه یا چلو کباب؟ ساندویچ و پیتزا و همبرگر. مثلا جامعه فست فود، اصلا خود فست فود مال جامعه مدرنه. در هر جامعه که سوسیس و کالباس و فست فود و پیتزا و اینها بیاد اون جامعه عوض میشه. الان معماری خونه ها عوض شده، آشپزخونه اوپن درست شده. خب خانم میره آشپزخونه اوپن آشپزی کنه جلو مهمونا، یا از این ور لباسش میفته با سینه‌اش پیدا میشه، یا از اون ور دولا میشه باسنش تو چش میاد. همینا میشه رابطه خالی گرمشی آغازش از همین جاست. حالا آقایون اومدن میگن آشپزخونه اوپن در ایران باید ممنوع شه. ببخشید تو آپارتمان 95 متری آشپزخونه؟ بعد خود آقایون میان میگن الگوی مسکن باید به 45 تا 55 متر برسه، بعد میگن آشپزخونه اوپن هم نباید داشته باشه. مگه میشه اینا؟ جمع مل فارقه، جمع مت ضد اینه و اینا نمیشه. پس بخواهیم و نخواهیم جامعه ما به مدرنیته میرسه، جامعه ما به مدرنیته میرسه. چند روز پیش نقد کرده بودم که چرا خطر جدید برای جامعه ایران رواج مجردگراییه، خانه های تک سرنشین. واقعیتش اینه که بیش از 3 دهه هست که پاریس نیمی از خانه هاش تک سرنشینه. خب معلومه چیزی که در پاریس 3 دهه قبل رخ داده 5 دهه بعدم در تهران رخ میده، 8 دهه بعد در کابل رخ میده. فهمیدید؟ خورشید از شرق طلوع میکنه، در غرب غروب میکنه، ولی کاروان بشریت از غرب طلوع کرده، حالا در شرق غروب پیدا میکنه. یعنی مدرنیته از غرب شروع شده به شرق میرسه که رسیده. الان شرق و غرب هر دوش مدرن و غربی هن. ژاپن مگه فکر میکنید الگوهای زندگیش چجوریه؟ همه جور مدرنه. ژاپن دیگه کسی نمیاد یه خونه یه طبقه از این خونه هایی که حالا اسمش هم یادم رفت چوبی مقوای کاغذی بسازه، دیگه اونجا آپارتمان سازی میشه، آسمان خراش میسازن. کره جنوبی الان یه جای مدرنه، حتی کره شمالی یه جای مدرنه، حالا در فقر و بدبختی ولی مدرنه. اینه که شما بدونید یه جامعه یا همش با هم مدرن میشه یا همش با هم سنتی میمونه. وقتی که یه جامعه مدرن شده ازدواج سنتی دیگه توش جواب نمیده. چرا؟ چون در ازدواج سنتی 2 نفر آدم بدون این که بدونن ویژگی های جنسی زناشویی هم دیگه چیه و بدون اینکه سازمان نظام روانشناسی و سازمان نظام پزشکی شرایطی فراهم آورده باشن از لحاظ آموزش اعضای تحت پوشششون برای اینکه بتونن در مشاوره پیش از ازدواج گرمی و سردی طبع جنسی ها مراجعشون رو بفهمن، میرن وارد زندگی زناشویی میشن. بعد که وارد زندگی زناشویی شدن تازه بعد 2 ماه میفهمن که ای بابا من کپکم و اون قاز، من کبوترم و اون باز. باز 3000 متر پرواز میکنه، کبوتر 1000 متر. سقف پرواز کبوتر 1000 متره ولی باز 3000 متر. کبوتر و باز با هم نمیتونن زندگی درستی بکنن. جامعه شناسا یه حرف غلطی میزنن، میگن اینا هم دیگر رو تکمیل میکنن. همچه چیزی وجود نداره، اینا همدیگر رو نمیتونن تکمیل کنن، تخریب میکنن. وقتی 2 نفر توی رخت خواب هماورد جنسی خوبی نباشن، اینها همدیگر رو تخریب میکنن و این زندگی محکوم به شکسته. بنابراین آقایونی که سنتی فکر میکنن یا باید بیان مشاورین و روانپزشکا و روانشناسایی تربیت کنن که در جلسه مشاوره پیش از ازدواج سنتی اینها بفهمن که این دوتا هم آورد رخت خوابی خوبی برای هم هستن یا نیستن، یا باید بپذیرن که این خارج 2 نفر اول صیغه کنن برن زیر یه سقف با هم 2 سال 3 سال زندگی کنن، اگر همه چیز اوکی بود بعد ازدواج موقت رو به ازدواج دائم تبدیل کنن. و مطمئن باشید از اونجایی که نظام روانشناسی و نظام پزشکی به فکر تربیت چنین پزشکان و روانشناسان و مشاورانی نیستند، چون آقایونی که تو اون سیستم تدریس میکنن اینا رو بلد نیستند، بنابراین جامعه راه کدومو میره؟ دوم میره. بنابراین شما بدونید 15 سال دیگه یارو که میاد خواستگاری اصلا خود خانواده دختر حاضر نیست اینا برن عقد کنن. اول میگن آره، اول میگن برید با هم زیر سقف سیره کنید یه 2-3 سال زندگی کنید، اگه همه چی اوکی بود بعد برید. یعنی ما مدرنیته خودشو به ما تحمیل میکنه چه بخوایم چه نخواهیم. فراموش نکنید زمانی که ماشین دودی را افتاده بود تا شهر رین شابدالعظیم میرفت زمان قاجار، خیلی ها سوار شدن بر اونو حروم میدونستن. زمانی که برق زمان رضا شاه تو ایران اومد، خیلی ها پول در آوردن و کار کردن زیر نور چراغ برق رو حرام میدونستن. اینا میگفتن این نور شیطانه. زمانی که هواپیما توی ایران اومد، خیلی ها سوار شدن بر اون رو حرام میدونستن و میگفتن این مداخله تو کار خداونده. ولی مدرنیته خودش رو با تعمیر کرده، امروز هم با همون هواپیماها میرن مکه و امروز هم از زیر خونه خدا لوله های آب سرد رد شده و کولر فن میزنه که گرمشون نشه، در صورتی که اگه اینو 150 سال پیش تو عربستان یکی پیشنهاد کرد گفتن نه این حج قبول نیست، حج باید با عرب ریزش باشه تا قبول باشه. پس مدرنیته خودش رو تحمیل میکنه، ازدواج سنتی دیگه جواب نمیده و وقتی ازدواج سنتی جواب نمیده رابطه خواجه فراشون زناشویی بیشتر میشه. اینقدر رابطه فرازناشویی در ایران زیاد میشه تا چی بشه؟ که الگوی جدیدی از ازدواج جایگزین بشه که داریم میبینیم. آمار طلاق در منطقه 1 و 2، یه لحظه، آمار طلاق در منطقه 1 و 2 شهرداری تهران بالای 70%. آمار رابطه خارج زناشویی به باور من و بسیاری دیگه از کسایی که همکارای ما هستن در مردای تهران بالای 75% و در زنهای تهران بالای 45-50%. گفتم رابطه خارج زناشویی از اسمس شروع میشه با چت کردن و فیسبوک تا به رخت خواب برسه. همش رخت خواب نیست ها؟ حالا یه دفعه توی یکی این کلاسی گفت یعنی تو فامیل شما مثلا 50% زنانو میدونن فلانن. گفتم والا فامیل ما دیدیم مش پیر زن و پیر مردن، همشون از ایران رفتن. اگر همه اونا در ایران زندگی میکردن در اونام همینجور بود. فامیل من و فامیل اون نداره. ممکنه توی فامیلی این 50% باشه 15%، عوضش توی فامیل دیگه باشه 85% یا 100%. من فامیلای رو میشناسم تو مراجعام که 100% زناشون رابطه خارج زناشویی دارن، همه این کارن. فهمیدی؟ اینه که ما نرم رو میگیریم، نرمش اینه، نرم اینه. وقتی که یارو اسمس میزنه یه اسمس عاطفی آخرش هم 3 نقطه میذاره، یعنی چی؟ همه چیز تو همون 3 نقطه آخره.
وسطش
اگه این نقطه باشه چی؟ نه وسط نه، آخر دور این چه نقطه بیاد کار خرابه. یعنی که حرف های ناگفته هایی هم دارم عزیز دلم که حالا نمیزنم، بیا تا برات بگم. فهمیدی؟ فهمیدی؟ اینه که شما باید اینا رو بدونید که ازدواج جواب نمیده. ازدواج سنتی
تو که تو
خانواده هر کسی ها ممکنه برگردن، بعضی از مشاوره و روانشناسای سنتی ما برگردن بگن که آقا خب تو خارج که اینقدر ازدواج ها مدرنه، چرا اونجا آمار طلاق 50%؟ برای اینکه اونجا زن تحت بردگی مرد نیست، برای اینکه اونجا زمانی که به این نتیجه برسن که دیگه از هم لذت نمیبرن، با هم حال نمیکنن، زندگی یه نواخ شده، هر کی میرسه خودش. چون میگن ما فقط یه بار به دنیا میاد و یه بار هم از دنیا میدیم،
یعنی همه چی بر مبنای لذت
میده. بر مبنای لذت نیست، ولی لذت خیلی مهمه.
مثلا اروپا میگه که بهت هم از خیانت شده سر طلاق میگیرم،
خیانت نشده هم ممکنه طلاق بگیرم. یه روز بشینن بگن ببین عزیزم من دیگه از تو لذت نمیبرم، میگه راستش
من هم
نشد. اوکی پس بریم سفری چیم داره. گود بای. بای. روزای خوب رو هم داشتیم. میشینن صحبت میکنن، طلاق‌ها و فوقی میرن. همین الان چرا آمار طلاق و توافق زیاد شده تو ایران؟ چون اصلا لذت نمیبرن. میشینن با هم توافق میکنن. آقا من دیگه از تو لذت نمیبرم. چه شو عبود برا من، آره بعدش هم میگم چه شو عبود برا من جذاب نیست. یه روزی من هیکل تو رو خوشم میاد، یه روزی قیافه تو رو خوشم میاد، امروز باهات حال نمیکنم. خیلی هم دوستت دارم، اما ولی دوست ندارم تو پارتنر زن من باشی. اونم داره خب منم میدونم مثلا تا فوتنا اینا که اینا باید بدونید که در کشورهای مدرن هم آمار طلاق 50%، ولی در کشور ما ادعا با این همه ادعای سنتی یا چی خوبیم و خوبیم و خوبیم که داریم، الان آمار طلاق از خارج بیشتر شده. آمار طلاق در ایران از خارج بیشتر شده. یه موقعی میگفتن آره بنیان خانواده در کشورهای اسکاندیناوی سسته و رشد جمعیت در اونجا منفیه. حالا رشد جمعیت جامعه ما هم چه بالا نیست، چون کسی نمیخواد بچه دار شه. کسی نمیخواد بچه دار شه. کسی برای خودش آینده‌ای نمیبینه که بخواد یکی دیگه رو در این آینده شریک کنه. پس اینو بدونید، رابطه خارج زناشویی قابل هست از جامعه نیست. و وقتی که بعد از این سه جلسه شما میرید بیرون از این دوره، میبینید که کاری نمیشه کرد. بعد از این 9 ساعت شما میفهمید که درمان رو ما فقط وقتی میتونیم انجام بدیم که دو نفر مراجعه که میان پلوی ما و یکی شافیه که دیگری بهش خیانت کرده واقعا عزمی برای تغییر داشته باشن. چون در رشته ما که مثل رشته ارتوپدی و چشم پزشکی نیست که ما یارو رو بیهوشش کنیم، جراحی انجام بدیم، بعدم پانسمان کنیم، بعدم یارو بلنشه بره، هیچ زحمتی هم نکشیده جز اینکه پول عمل داده. که تو رشته ما مراجع درمانگر هستیه و ما که درمانگریم فقط راهنمای درمانی، به ویژه در نوع CBT ما فقط راهنمای درمانی. ما یه راهی رو به اینا میگیم، نقشه راه رو بهشون میدیم، مشعل بهشون میدیم. اگه این راه رفتن درمان انجام شده، اگه این راه نرفتن درمان انجام نشده. سوالا رو دارید بپرسید.
مثلا تو ایران هر کسی که متفاوت رفتار کنه، ساختار شکنی بخواد بکنه، میگن که اون آدم مشکل داره، مریضه.
خب
این چیزی که شما میگی من باهاش برخورد کردم. حالا نمیخوام بگم من خودم یه آدم ساختار شکنی ام، ولی خیلی با این مطلب برخورد میکنم. مثلا شما یه حرفی رو میزنی که با افکاری که حالا همشون هم شاید تحصیل کرده باشن، ولی رشتهشون رو که ما روانشناسی نباشه، بعد کاملا میگن مثلا این حرفی که نون نداره بخوری میشینی از این حرفا میزنی. یعنی آدم ترجیح میده اون چیزایی که داره رو برای خودش نگه.
اولا شما صحبتی که میکنید رو باید جایی ببین. منم الان اگر مثلا چرا من کلاس عمومی قبول نمی کنم، یا اگه کلاس عمومی هم قبول کنم، مثلا بحث رابطه خارج زناشویی رو براشون نمیذارم، یا خیلی خیلی خلاصه یه ساعتی چیزایی میگم، دو ساعتی چیزایی میگم تمومش میکنم. چرا؟ چون ظرفیتش نیست. یکی از کارهایی که بچه های این کلاس ها کردن با ما این بود که اومدن این چیزایی که ما گفتیم برای ریویو، اجازه دارید صدا ما رو ضبط کنید که ریویو کنید. همه اینا رو رفتن به همه دوستاشون دادن. یارو مثلا نقاشی بود، الان من میرم ماشین بخرم، یارو میگه شما این دکتر نیستی که این کلاس ها رو داشتی؟ خب ما اصلا میمونیم خب تو چی کاره؟ من بوتیک دارم. خب پس چرا صدا من رو گوش کردی؟ ما روانشناس بوده. خب اینه که خیلی صحبت ها رو نباید شما برای همه بکنید. ولی بدبختی چیه؟ بدبختی اینه که وقتی در قشر متوسط هم در قشر متخصص این حوزه هم این صحبت ها رو میکنید، همه یا جا نماز ها میکشن یا اینکه گارد میگیرن. و جالبه خیلی از کسایی که گارد میگیرن خودشون تا خرخره تو رابطه خارج زناشویی هستن. فهمیدی؟ خیلی کسایی که گارد میگیرن و خیلی کسایی که داد و فوار میکنن تا خرخره تو رابطه خارج زناشویی هستن، تا خرخره. اینه قضیه. اینه که شما باید بدونید که آقا یه چیزی وجود داره. مثل اینکه مثلا آقا خب تا یه دوره هم گفتن نه در ایران ما ایدز نداریم. مگه میشه تو ایران ما نزدیک 1,000,000 نفر HIV مثبت داریم؟ در ایران آمار را چیز WHO از ایران 500 تا 1,000,000 HIV مثبته، نه ایدزا، HIV مثبت، یعنی ویروس ایدزا داره. بیماری انتهایی نیست ولی ویروس ایدزا داره، یعنی میتونه به دیگری هم بده. خب ولی شما هر وقت بریم مثلا که در ایران آمار ایدز 13,000 تا یا 28,000 تاست. من نمیدونم این همه سال هیچ وقت از 28,000 تا بیشتر نرفته آماره ایدز تو ایران. خب در صورت هیچ جلوگیری هم وجود نداره. یه موقعی دهه 60 گفتن در ایران آماره اعتیاد بسیار اندک است. در صورتی که من خیلی ها رو میدونم که اصلا تو جبهه ها مثلا ارتشی بودن، سرباز وظیفه ارتش بودن، اصلا همونجا تگرش میکشیدن. خودش میگه دکتر اونجا ما بلبا علف و هرزم خوش میکردیم میکشیدیم به خاطر استرس جنگ. خب و آماره اعتیادی هو کشید بالا اینقدر شد. چرا؟ چون گفتیم انکار کردیم، چش بستیم. نه نیست، نیست. چند وقت پیش رفتم داشتم دکتر افروزا میدم گفت در ایران در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک آمار طلاق صفر است. شاخ در آورد. ما طلاق ایران خیلی کم در کشور هست. واقعا آمار کارهای شما اینو نشون میده. خب معلومه وقتی من توی روستایی هستم که 43 نفر جمعیت داره که نمیرم توی اون شهرستان پرونده طلاق تشکیل بدم. پا میشم میرم یه جا دیگه پرونده طلاق تشکیل میدم که آبروریزی نشه. خب اینکه ما همینجور فقط برگردیم حرف بزنیم، حرف غیر کارشناسانه، یا بخوایم مثلا تبلیغات بکنیم که مثل گوبلز میشه تو آلمان غربی. گوبلز هم خیلی حرفا میزد تا روز آخرم که هیتلر خودکشی کرد. گوبلز داشت تو رادیو آلمان میگفت که ما پیروز میشیم و دنیا رو میگیریم و نمیدونم نازی برترین عقیده جهانه. و چند لحظه بعدش هم هیتلر گوبلز رو شلیک کرد تو سر خودش. خب ببینید اینجوریه. یعنی شما باید بدونید ما نمیتونیم حرف چه. من خواهش میکنم همتون فیلم دانفال یا سقوط که مال 12 روز آخر زندگی هیتلر در اون زیر زمین پناهگاه تو آلمان را حتما ببینید. و اگر میخواید که این فیلم رو تکمیل شده ببینید، فیلم شیرهای جوان و فیلم زنی در برلین رو هم ببینید که ببینید میراث یاوه‌گویی‌های هیتلر چی بود برای ملت آلمان. فیلم زنی در برلین رو ببینید که وقتی روسا میان تو برلین شروع میکنن از دم به زن و دختر پیر زن آلمانی تجاوز کردن، اونم به چه وضع افتضاحی. اینه که یه موقع از ما میخوایم حرف تبلیغاتی بزنیم این فرق میکنه، ولی یه موقع از ما میخوایم حرف کاربردی بزنیم. ازدواج سنتی دیگه در ایران جواب نمیده مگر به کمک روانشناس، مشاور یا روانپزشک زبده و کارآزموده که مسئله جنسی رو جدی بگیره. چرا؟ چون هفته بفنگ از ازدواج سیکسه بفهمم. تو نیمه اولش
اصلا بعض وقتا مردایی هستن بیان من فقط به خاطر مهریه بودن یا ترس از خانواده آبرو این چیزا.
این چیزا بسیار زیاده. برای ما کلی طلاقای خاموش داریم. یعنی هم بدونید ما فقط طلاق رسمی محضری و طلاق عاطفی نداریم. یه نوع طلاق دیگه هم داریم. طلاق جنسی. که زن و شوهر خیلی همو دوست دارن. زن و شوهر اصلا نمیخوان طلاق بگیرن ولی از نظر سکسی به هم نمیخورن و جدا شدن.
آقای دکتر برای یه دوست خانواده پیش از ازدواج میشه اون سه موردی رو که گفتید بعضی یک ظرفیت دو ظرفیت هم برای زن هم برای مرد و شکلهای مختلف، آیا اینها رو بایستی برای دختر و پسر گفت؟
من میگم
هر وارد زندگی میشی مرد ممکنه یه همچی وضعیت داشته
باشه. من میگم
خودش تنها
من نه جلوی رو جفتشون اینو میگم که ببین این مرد مثلا از نظر خلقی بالاست، از نظر نمیدونم هایپر مثلا هایپر تایمیک و هایپر اکتیو رو سعی میکنم براش به زبان ساده توضیح بدم. میگم این مرد اگر داری کردن این مرد سخته، فردا نری مشغول تحصیل بشی، فردا نری مشغول نمیدونم مهمونی های زنونه بشی، فردا نری مشغول بچه داری بشی، غافل شی از شوهر داری ها. اگه میخوای این مرد رو برای خودت حفظ کنی باید شکم و زیر شکمش رو تو مشت خودت داشته باشی.
جلو مرد میگی؟
جلو مرد. وگرنه این مرد ددر میره. نه با جلو خود مرده میگم، اگه پشت سر خود مرده بگی که میره بعدن به مرده اون میگه، به خصوص دخترا تو ایران که خیلی خرن وقتی عاشق یکی هستن، فکر میکنن باید تمام سفره دل جلوش بند کنن. آره مشاوره گفت تو خیلی خانم باز و پدر سوخته یا تو در آینده حتما به من خیانت خواهی کرد. نه
خودش
بشنبه، خود مردم خودش رو میشناسه. من میگم ببین اگه تو بخوای شوت بزنی و این مرد رو ولش کنی، این مرد در اندوار رابطه خارج زناشویی میشه. خیلی وقتا هم جواب منفی میدم، میگم من موافق این ازدواج نیستم. چرا؟ چون در این ازدواج این خانوم حتما تا 5 سال اول تو خیانت خواهد کرد. معلومه اگه تو یا ایشون با یه دونه پسر بچه نسبت چلوفتی پاستوریزه پاشید بیای، خب معلومه که من اینو میگم. چرا؟ چون اگه من اینو به تو نگم پول گرفتم از تو به تو خیانت کردم. میدونی چرا؟ چون 5 سال بعد با یه دونه مهر فاحشه برمیگردی خونه بابا، پسرم میره به بابا و عمو و دایی و همه میگه که این به من خیانت کرد. اون وقت تو اون موقع 5 سال، الان ممکنه امروز از من خوشت بیاد بری 5 تا مراجعه بر من بفرستی، ولی 5 سال دیگه دشمن خونی من میشی که من مشاور ازدواج پیشم اون رفتم، ولی اون فلان شده هیچی به من نگفت. این کیسی که من داشتم، یه روزی خانومی اومد پلو من، گفت که خانم فلانی هم توی مرکز کار میکنه، من توی مرکز مشاوره کار میکنم. گفت آره. گفت اومدم این بچه رو بذارم پرشو برم. گفتم واسه چی؟ گفت برای که اون به من گفت بچه دارشو خوب میشه. در صورت که اصلا باید خانم فلانی میگفت طلاق، نه اینکه برو بچه دارشو خوب میشه. این حرفی که شما میزنید باید از توی کتاب علمی اومده باشه خارج، از توی کتابی باید اومده باشه بیرون. همینجوری کشکی نمیتونید برگردید نظریه صادر کنید، باید میتونید از نظریه خودتون دفاع کنید که من چون این خانم هیستریونیک پرسونالیتی تریت پررنگ بود و چون اون آقا اوایدن پرسونالیتی تریت پررنگ بود، من این حرف رو زدم که خانم تو به ایشون حتما خیانت خواهی کرد. خیلی وقتا شده مثلا یارو بعد از من رفته پیش مشاوره دیگه یا روان پزشکی دیگه، یارو گفته نه دکتر روحانی مزخرف گفته، ولی آخرش به حرف من گوش کرده چون من با شواهد حرف زدم، با شواهد با حرف زدم. کامان سنس خودشم، عقل سلیم خودشم از میره میشینه دو تا چهار تا میکنه، نگاه میکنه آره ما 10 بار با هم بیرون رفتیم، این مرد برای من جذاب نبود، مردای دیگه پیش چشم من میان، حرفایی که اون زد راست‌تر بود.
آقای دکتر شما مواردی که گفتید در شکل نرمالش این به این میخوره و خوبم هستن و هیچ به نمکنه یک ظرفیتی دو ظرفیتی
ببینید، همین یک ظرفیتی و دو ظرفیتی رو فقط نگیرید. من فکر کنم که ما باید که از الان به بعد حالا یه استراحتی بکنید، بعدش من به قضیه مشاور ازدواج رو بهتون میگم که توی مشاور ازدواج 7 تا المان رو ما در نظر میگیریم. این 7 تا المان که درست باشه من اوکی ازدواج میدم، اگر این 7 تا درست نباشه من اوکی ازدواج نمیدم.
اگر 7 تا درست باشه فرازنشوی به هیچ وجه پیش نخواهد اومد.
اگر 7 تا درست باشه و بعد از ازدواج هم مهارت های زندگی خودشون رو، زندگی زناشویشون رو افزایش بدن و در موقعی هم که مشکل پیدا میشه سریع مراجعه کنن، نه اینکه 2 سال بعد مراجعه کنن، اون موقع هیچ وقت رخ نمیده، اون وقت هیچ وقت رخ نمیده. خب ولی یه موقع است که من برمیگردم این خانم، این مرد چه میتونه هر کاری هم بکنی این ددر میره، میتونی بپذیری؟ بپذیر. نمیتونی بپذیری؟ خداحافظ. تمام. حالا ببینیم میخوای چی کار کنی؟ من نفر اومدن پرون مشاوره ازدواج، دختره خیلی خوشگل بود، پسرم اصلا خوشگل نبود، خوشیکلم نبود، قد کوتاه، چچل، اصلا مهارت‌های لازم رو نداشت، دخترم خیلی زیبا بود. و من بسره گفتم ببین آخر این ازدواج رابطه خارج زن و شوهر صرف این خانومه، هم خودت له میشی آقای عزیز، هم خانم توی مارک زن فاحشه میخوره تو پیشونی. دختره گفت من میخوام با شما تنها صحبت کنم. گفتم باشه. آقا از خونه اتاق رفت بیرون. دختره گفت آقای دکتر یه جوری تو خودت کار کنید بره. من اصلا با دوست پسر قبلیم هنوز دوستم و میخوام با اون ازدواج کنم و اونو دوست دارم و 7 ساله با اون سکس دارم و چی که پسر قبل از که دختر بیاد اتاق به من چی گفت؟ گفت آره این دختر به من گفته که با هیچکی نبوده، با هیچکی دوست نبوده، هیچ پسری تو زندگی جلو چشش نیومده، فقط من جلو چشش اومدم، فقط به من احساس محبت و عشق و علاقه داشته. دختره که اومد تو اتاق، من پیش خودم گفتم اگه حرف پسر درست باشه من باید برم مدرک خودم و همه رو آتیش بزنم. وقتی همچی دختری نشست و این دختره فقط اگه کور بود ممکن بود تا کسی به چشش نیومده باشه. خب فقط اگه کور بود ممکن بود که آره هیچ چشش نیومده باشه، امروز بینا شده باشه، حالا چشش رو تو شده باشه. خب بچه تو ممکنه دختری که اینجوریه به آدم پیشنهاد بده ویلا بگیر بریم دو روز با هم شما؟ آخه یه مسئله است. فرض کنین هر چیزی یه داکیومنتی داره دیگه، هر چیزی یه داکیومنتی داره. اینا شما خودت هم یه تجربه اجتماعی داری. اگه مثلا این خانم برگرده بگه که من تا حالا دوست پسر نداشتم، من زیر بار نمیرم. اگه اون خانومی که ساختار شکنه مثلا بگه من تا حالا سیگار نکشیدم، من زیر بار نمیرم. کسی که خودش میگه من ساختار شکنم خیلی زیاد داره تجربه کرده. اینه که در پایان این 9 ساعت قرار بوده که تو دوره‌های ما این 9 ساعت 9 ساعت آخر باشه، ولی حالا افتاده 9 ساعت دوم و شما دیدتون نسبت به همه چی عوض میشه. آخرین جلسه شما خواهید دید که نمیتونید راحت قضاوت کنید. من الان اخیراً یک کیسی داشتم، مرد 68 سال بسیار خوشنام، بسیار آدم حسابی که وارد پروسه عشقی با یه دختر 18 ساله شده بود و خانم 18 ساله همین رابطه رو شروع کرده بود و یک رابطه بسیار عشق عاشق یه تنگ و تنگ نه و دختر پولدار بود، دختر خیلی خانواده بود.
هنرمند بوده؟
نه هنرمند هیچ هم نبود. اصلا نه اصلا هیچ کدوم اینا نبود. اصلا تلفنی تصادفی با هم آشنا شده بودن. یه چیزایی خوشنام بود تو محیط کارش و آدم حسابی بود. خب ببین عشق با فاصله سنی 50 سال. عشق آتشی.
میگن شاید مثلا یه حمایت پدرانه
نه داشته. اصلا همه اینا رو هم داشته. هیچ مشکلی هم با پدر و اینا کم بوده، پدر و اینا هم نداشت. اینه که عشق چی؟
آقای
پیشتر خود جذابی شو نیده بود که آقای آره جذابی پیچه شایی خیلی خوش رنگی داره.
آقای شدداره میتونه یه دختر 18 ساعت جذابی
که جای تعجب هست. ببین از فاکتورهای خیلی زیادیه، شما نمیتونی برگردی زود راحت قضاوت نمی کنی. آخر 9 ساعتی رو یاد میگیری که راحت آدم ها رو قضاوت نکنی.
خب دلیل این چی بوده؟
من نمیتونم به هنوز علی براش پیدا کنم. دلیل این چی بوده؟ نزدیکی شخصیت این دوتا به هم. یعنی مرد عشق میریخ برای من صحبت میکرد و یه عشق واقعی ترولا. شما نمیتونید، عشق منطق نداره. رو برای همینه که رابطه خارج زناشویی هم منطق نداره. حالا شما الان من قراره که در جلسات آینده بشینم هی برای شما از منطق و دلائلش بگم دیگه، ولی درسته ما اینا رو تقسیم بندی میکنیم، درسته میگیم مرد و زن اینجوری بیشتر وارد رابطه خارج زن میشن، ولی هیچ منطقی ازدواج نداره، هیچ قانونی نداره. ما نمیتونیم بگیم که هیچ ازدواجی به رابطه خارج زناشویی ایمنه. من مردایی رو دیدم بسیار بچه مثبت، بسیار پاستوریزه که وارد این رابطه شدن. چرا؟ چون محیط مساعد شده. کاستی هم تو زندگیشون نبوده، هیچ کاستی هم تو زندگیشون نبوده، نه از نظر سکسی، نه از نظر عاطفی، نه از نظر خانواده‌داری، از هیچ چیزی زنشون کاستی نذاشته، محیط مساعد شده.
اصلا خاطر ازدواج اصلا محیط مساعد.
خب یعنی یارو یه روزی سر یه جلسه بوده یهو یه دختر خانمی وارد شده نشسته و طرف دیده که اون دختر خانم دقیقاً
دختر
رویاهاشه. تموم. خانم توی جایی بوده رفته توی بوتیک خرید کنه، قیمت رو پرسیده، مرد رویاهاشو دیده پشت اونجا فروشنده مغازه.
حالا
اینو میشه
مزرا هم باشه؟
نه خیلی
عشق 3 سال بیشتر عمر نداره. عشق عمرش 3 ساله. عشق عمرش 3 ساله.
اینا که 7 ساله نمیدونم 5 ساله اینا چی؟
اینا که 7 ساله 5 سالن با هم دوستن، دیگه عاشق و معشوق نیستن. با هم اینتیمیت شدن، صمیمی شدن. دیگه عشق نیست. عشق 2 تا 3 ساله.
استاد اینو اروتیک میگید یا چی؟ انتیمیتی در مقابل اروتیک میگید 3 ساله بیشتر؟
عشقی که یک عشق سکشوال باشه و یک عشق اروتیک باشه و یک عشقی باشه که توش اون هوس و شهوت وجود داشته باشه 3 ساله.
من که اول با هم آشنا میشن دوره نامزدی مثلا با هم زندگی نمی کنم،
یعنی پشنگ دیگه نیست بعد از 3 سال. بعد از 3 سال دیگه اون هوس و شهوت و آتش و اشتیاق نیست. دوست دارم، هم دوست دارم، خیلی هم دوست دارم.
الان زیر یه سخت دیگه احساسون
کم، اصلا زیر یه سخت هم نرن احساس کم میشه. 3 سال عشق آتشینه. عشق آتش بود و خانه خرابی داره. یه آتش که تو ابد نمیسوزه که، یا آتش می‌سوزه، مواد زیربنایی که سوخت آتش دیگه میشه چی؟ خاکستر. درسته زیرش هنوز روشن و گرمه، ولی دیگه زبانه و شعله نمی‌کشه. شعله اش تسان. چرا؟ چون مغز با ماده‌ای به نام فنیل اتیلیل آمین دچار مسمومیت میشه. و این مسمومیت 3 سال طول می‌کشه. و این مسمومیت هم اگه به من برگردید باز بدید شاهدش کو؟ شاهدش این که شما آنتی سایکوتیک لو دوز بدید به عاشق و معشوق، عشق از ذهنشون سرشسته میشه. کاری که ما میکنیم
چه میده؟ اصلا یه بانی میشه؟
آنتوزید روان برشی ستیزه لو با دوز پایین بدیم، ریسپیریدون، اولانزافین، کوئتیاپین، آریپیپرازول، هالوپیریدول، تیرفلوپرازین، ترفنازین با دوز پایین میدیم عشقو میشوریم و تموم.
نکنید
این کار. نه خیلی مجموعه میکنید. همین دختر ازدواج کرد با دوست پسر اولش و این پسر ویران شده اومد بعد من. ویران شده اومد بعد من. و من چون اون دختر رو دیدم که چه دختر خوبی بود و چه دختر زیبایی بود، خب فهمیدم، گفتم منم چون پسر بودم همینجور الان مثل مرغ سر کنده بودم و پسر واقعا ویران شده. یعنی نه خواب داره، نه نمیدونم خوراک داره، نه چیزی داره، نابود شده. یعنی این پسر تا 3 سال دیگه هم نمیتونه واقعا با دختری به رابطه عاطفی درست پیدا کنه و دیگه تا آخر عمرش این زخم خورده. این زخم حالا حالا بهبود پیدا نمیکنه. چرا ندیم؟ باید بدیم تا این به زندگی روزمرش بتونه برگرده.
گفتید
نه اون ماده نمیشه میدید.
اینا که میگن عشق و جایگزین
اینکه که درگیر این رابطه، بعد مثلا رابطه ترک میشه و میره باید بزن اینجور که شما میگید، چون میگن این که رو جایگزینش کنه. این درسته؟ تو سوق میشه چنین چیزی رو گفت، تو مرگ معشوق میشه چنین چیزی رو گفت، ولی تو ترک و ترد معشوق وقتی تو از طرف یکی ترد شدی، ریجکت شدی، ریجکشن چطوری با جایگزینی یکی دیگه میخوای درستش کنی؟ یه راهی که میشه کرد، ولی این اصلا مارکزی دستن از رسپونس سیاست دیدن میترسه. عملا هم خودش میگه میگه من فقط یه پارتنر میخوام با سیکس کنم، هیچی مهم بعد عشقی هیچی هیچی من نمیتونم، من نمیتونم. خب این الان اگه بیای ازدواج بکنه مثلا بدی زن براش بگیری ازدواج کنه چی میشه؟ تا 2 سال بعد طلاقه. چرا؟ چون این هم گرفتار اونه. دختر شاه فریدونه هم براش بگیری چشش نمیاد، دوبار با سیکس میکنه و بعد دیگه میزنیدش که نارواز میگه من اون رو میخوام. حکایت عشق لیلی و مجنونه. اینه که عشق یه چیز نرمال نیست و بنابراین یه چیز غیر نرمال هم تو زندگی پیدا میشه. عشق پیدا میشه، عشق پیدا میشه. الان چرا این مثلا پسر هموسکشوال رو که گفتم عاشق مشاور مرکز ما شده؟ چرا؟ خودش که نمیخواسته، که روز اولم که نمیخواسته، عاشق شده فعلا تو هم بروته. حاضرم نیست پیش من بیاد، وگرنه من بالاخره دوز دارویی و جوری میدادم که پاک بشه. این
یعنی هم چون خواهد بگه این عشقایی که دخترهای دبیرستانی پیدا میکنن به خیلی هم شدیدتر، اینها با دارو فروکش میکنن.
با دارو فروکش
میکنن.
من ندیم حالا به هر دکتر فهمیدی؟ فروکش پیدا میکنن.
اینه یه سن میتره.
فکر کنه که آنها فرست لاف خیلی عشق اولتون رو همه خود شما یادتون میاد؟ من یادم میاد عشق اول من فکر میکنم 3 سال و نیم 4 سال هم بود پیدا شد 21 سالگی هم نزدیک بود که باشه ازدواج کنم.
نه
نه 21 سالگی که فیسبوک نه بود نه یکی بود تو مهد کودکم.
خب
یعنی واقعا من بهتون بگم فقط پایداری پدرم مانع شد که من با اون ازدواج نکنم.
خوشحالی ندارم
فکر می‌کنم که کار خوبی کردم. اگه با اون ازدواج کرده بودم که به تخصص اینا نمی‌رسیدم، که با می‌رفتم می‌شستم یه شغل دیگه پیدا می‌کردم بتونم نون درآورم، یا پزشکی عمومی برم کار کنم نون درآورم. دوستان ما که زمان پزشکی عمومی ازدواج کردن خیلی هاشون نتونستن تخصص بگیرن و رفتن دنبال بیزینس یا رفتن دنبال پزشکی عمومی به خاطر که نیازمند پوله. وقتی زن میگیری پول باید داشته باشی. اینه که ازدواج عشق اصلا پای ازدواج نیست. عشق یه جزئیه. اصل زندگی ازدواج اینه که تو آمادگی اقتصادی، اجتماعی، شخصیتی پیدا کرده باشی که ازدواج کنی. ازدواج یعنی تو داری کوچکترین نهاد یک جامعه رو تشکیل میدی، مثل تأسیس شرکت میمونه. تو همینجوری میتونی شرکت تأسیس کنی، بشینی تو خونه لنگت بندازی رو لنگت با تلفن الو شرکت صف، این شرکت رو صف کن. خب از فردا مالیات تعلق میگیره، از فردا کلی چیز میشه. خب اون شرکت چیه؟ میتونی تو از تو خونه همینجور بخوابی بگی من یک کلینیک درست کردم؟ نه، ازدواج هم همینجوره. خیلی هم میان به آدم بهشون جواب منفی میده. چرا؟ چون مثلا پسر مچوریتی ازدواج رو پیدا نکرده، 32 سالشه، ولی هنوز شعور این که در ازدواج باید از خودت بگذری و یک شریک زندگیت رو هم ببینی رو پیدا نکرده. برای خودش کلی خرج میکنه، ولی میگه برای زنم باید قناعت کنه. زنم من دوست دارم زنم تیپ خاص داشته باشه. آقا اگه سر تا پا خودش 800 هزار تومن بیارزه اشکال نداره، ولی زنش مثلا سر تا پاش باید با 80 هزار تومن جمع شه. خب اینه که مگه میشه که اینجوری این ازدواج کنه؟ اینه که در مشاوره ازدواج 7 مسئله رو ما در نظر میگیریم که یکی سکس، یه استراحتی بکنید تا بعد براتون بگیم.